بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنیم با آیان محترم، خبرگان مکرم و مجلل نظام جمهوری اسلامی، و تشکر میکنیم از مطالبی که در این اجلاس از سوی آقایون مطرح شده و احساس مسئولیت نسبت به آینده کشور در این اظهارات انسان مشاهده میکنه. انشاءالله که خداوند به شما توفیق بده و به همه ما خداوند متعال کمک کنه که بتوانیم در انجام وظایفی که بر دوش ماست سعی خودمون رو به کار ببریم با نیت خالص. انشاءالله تأثیر اون با خداست، قبول اون بسته به کرم و لطف الهی است، لکن تلاش رو ما بایستی بکنیم، همت رو باید بگماریم بر پیشرفت کارها هر کداممون در هر جایی که هستیم. لازم میدونم قبل از شروع به مطالبی که یادداشت کردم که عرض بکنم، از مردم عزیزمون تشکر کنم، تقدیر کنم، از اونها تجلیل کنم به خاطر این حضور به موقع و به هنگام و بسیار اثرگذاری که در این انتخابات داشتن. حقیقتا مردم عزیز ما سنگ تمام گذاشتند و در عرصه رویارویی با جبهه مخالفان و دشمنان کشور و دشمنان مردم، اون قدرت ناشی از ایمان و بصیرت رو به میدان آوردن. هر کسی که بدانه که چه تلاشی از سوی دشمنان شد در طول این ماهای گذشته برای اینکه روز 12 اسفند را کمرنگ کنند و مزمحل کنند، بدانه چقدر خرج کردن، چقدر استخدام کردن، چقدر طراحی کردن، چقدر در اتاقهای فکر جمله سازی کردند که اینها رو منتقل کنند به مردم و به ذهن مردم و در عمل مردم تأثیر بگذارن. هر کی اینها رو بدانه میفهمه که چقدر مردم کارشون کار بزرگی بود و حرکت حرکت عظیمی بود. انسان اولا بایستی شکر خدا رو بکنه، چون از اوست، متعلق به اوست، ناشی از اراده الهی است و رحمت و فضل پروردگاره، و اونگاه از مردم با همه وجود انسان باید تشکر کنه، چون این رحمت الهی بی سبب و بدون جهت به کسی، به ملتی، به امتی، به کشوری داده نمیشه. در دعا میخونیم که اللهم اینی اسألوک موجبات رحمتک. ما بایستی موجبات رحمت را فراهم کنیم، اون وقت باران فیاض و سیلاسهای رحمت و فضل الهی بر سر ما خواهد بارید. مردم ما موجبات رحمت الهی رو فراهم کردن، حضورشون در صحنه، ایستادگیشون در مقابل هجمه دشمنان، بصیرتشون، اینها همه موجبات رحمت الهی بود و خدا رو شکر میکنیم که او توفیق هم، توفیق برآوردن این موجبات هم باز متعلق به خدای متعاله. هم از خدای متعال سپاس گذاریم و جبهه سپاس بر خاک میگذاریم در مقابل خدای متعال، هم از مردم عزیزمون با همه وجود تشکر میکنیم و امیدواریم که خداوند پاداش کافی و کامل به مردم عنایت کنه. مطلبی که من عرض میخوام بکنم حول و حوش مسئله انتخاباته، همین انتخاباتی که گذشت، چون انتخابات یک حادثه گذرانیست، یک حادثه اثرگذار است، لذا روی این تأمل باید بکنیم. اولا انتخابات رکن مهم نظامه، نظام مردم سالاری دینی متکی به انتخابات، بدون انتخابات مردم سالاری نخواهد بود. معیار تکیه به مردم، معیار مشهود و محسوس و قابل اندازه‌گیری همین انتخابات. بنابراین هر کسی به نظام اسلامی اعتقاد دارد، صادق در این اعتقاد، این انتخابات رو وظیفه خود میدونه، شرکت در انتخابات رو وظیفه خودش میدونه. ولی حالا ممکنه یک اعتراضی هم به یه چیزی، به خود این انتخابات، به یه شکلی از اشکال انتخابات داشته باشه، لکن در این حال با وجود اعتراض وارد میدان انتخابات میشه. این وظیفه است. بنابراین همه کسانی که وارد این عرصه شدند در سرتاسر کشور، اینها به این واجب عمل کردن، این وظیفه رو انجام دادن، فهم صحیح خودشون رو نشان دادن. یعنی این فهم صحیح اینه که نشان میده که مسئله انتخابات مسئله رکن نظامه، ما اینو نمیتوانیم ازش صرف نظر کنیم، به صرف اینکه یا به زید و عمرو معترضیم یا به شیئی و شیئی معترضیم، این اعتراض ها مانع از این نمیشه. این نکته اساسی و اصلی است. یک اثری که این انتخابات داشت و انتخابات ها غالبا این اثر رو داره، مسئله توهم زدایی است. انتخابات مثل یک سیلی بیدار کننده و هوشیار کننده است به کسانی که در توهمات خودشون غوطه میخورند، خیال پردازی میکنند راجع به آینده نظام، راجع به اصل نظام، راجع به مردم، راجع به کشور، راجع به دشمن، همینطور توهماتی در ذهن دارن، تخیلاتی دارن، غرق در این توهمات هستن. انتخابات اینها رو خارج میکنه از این توهمات، حقیقت را جلوی اینها میگذاره. خب ما این دو روز پیش از این شنیدیم که رئیس جمهور آمریکا گفته است که ما به جنگ با ایران فکر نمی کنیم. خیلی خوب، این خوبه، این حرف عاقلانه است، این خروج از توهمه. در کنارش گفته است که ما با تحریم مردم ایران رو به زانو برمیاریم، نقل به مضمون، این توهمه. اون خروج از توهم در اون بخش اول خوبه، باقی مونده در توهم در این بخش دوم به اونا ضربه خواهد زد. وقتی انسان محاسباتش بر مبنای توهم بود، بر مبنای واقعیت ها نبود، این پیداست که در این محاسبات، در این برنامه ریزی که بر اساس این محاسبات انجام میده، شکست خواهد خورد. و این همینه. خب این تحریم الان یک ساله که با همون شدتی که اینا، البته 33 سال تحریم ما، اما حالا در این فصل اخیر حدود یک سال است که با شدت اینا دارن تحریم های به قول خودشون فلج کننده، نمیدونم چه و چه، اعمال میکنن. دیدن هدف هم گفتند که برای جدا کردن مردم از نظام اسلامی است. دیدن که مردم آمدن اونجا به نظام اسلامی رأی دادن، رأی به هر نامزد انتخاباتی، آمدن پای هر صندوق، این رأی به نظام اسلامی است، این رو نشان دادن. بنابراین این یک نکته است که انتخابات، ما عرض کردیم سیلی است. این سیلی انواع و اقسامی داره. یکی از انواع سیلی، سیلی بیدار کننده است، هوشیار کننده است. این از این خاصیت سیلی زدن رو هم این انتخابات ما داشت. یک نکته دوم که اشارتاً عرض شد، این انتخابات نشون دهنده اعتماد مردم به نظامه. بعد از انتخابات پر سر و صدای، پر حادثه سال 88، بعضی اینجوری پیش بینی میکردن که اعتماد مردم از نظام سلب شد، مردم دیگه پای صندوق ها نمیان. این یک پاسخ قاطع و روشن بود به این تصور غلط، به این استنتاج غلط، این گمانه‌زنی خطا. تخطئه کردن مردم این گمانه‌زنی ها رو، نشون دادن که نخیر، به نظام اسلامی پایبندن، به اون اعتماد دارن، به ندای او که میگه من صندوق رأی گذاشتم، بیایید رأی خودتون رو بدید و برنامه رو تنظیم بکنید، پاسخ میدن و میان وارد میدان میشن. همطور که عرض کردیم هر یک رأیی در واقع رأی به نظام جمهوری اسلامی بود. این اکثریت قاطعی که آمدن در میدان که یکی از بالاترین رقمها و نسبتهای انتخابات ما در طول این 33 سال بود. بعد از گذشت 33 سال مردم اینجور وارد میدان میشن، این نشان دهنده اعتماد کامله. یک نکته دیگری که در این انتخابات انسان میدید و مشهود بود، بصیرت و تعالی فکری مردم بود. مردم با تحلیل انتخابات رو وارد انتخابات شدن و رأی دادن، تحلیل داشتن. شما میدیدید از اون جوان رأی اولی تا اون مرد و زن کهنسال، هر کسی که ازشون سوال میشد که شما چرا رأی میدید، یک تحلیلی پاش میگذاشتن، یک دلیلی ذکر میکردن. صرف این نبود که خب انتخابات باید بیاییم رأی بدیم، نه، میگفتن برای چی میخواهیم رأی بدیم. چون دشمن ما کمین کرده است، چون گرگه های گرسنه کمین کردن، که این کمین گرگ های گرسنه رو انشالله بنده در یک گفتار دیگری تشریح خواهم کرد که چگونه اینها کمین گرفتند برای بلعیدن و دریدن، به خیالی که این بررس و میشه دریدش، نمیدونن شیره و نمیشه نزدیکش شد. اینو من انشالله تشریح خواهم کرد. مردم دیدند این جبهه را، این بصیرت مردمه، دیدند دشمنی ها رو، دیدند هدف گذاری دشمن و جبهه معاند را، لذا بود با بصیرت وارد شدند، با تحلیل وارد شدند و این خیلی مهمه. یک نکته دیگری که بر این انتخابات مترتبه این است که حالا مجلسی که برآمده از این انتخابات هست مسئولیت سنگینی داره. همیشه همینجوره. رؤسای ما هم که منتخب مردمند، هر مسئولی در هر سطحی که منتخب مردمه، به اندازه سنگینی بار انتخاب، بار مسئولیت او سنگینه. مجلس خب در این شرایط با این عرض کنم که هیاهوی دشمن، آمدن مردم تو این میدان، این مجلسی که تشکیل خواهد شد مجلس بسیار پرمسئولیتی است. ما از همین حالا از این برادران و خواهرانی که در مجلس خواهند آمد ان شاء الله، اونایی که انتخاب شدند و اونایی که در مرحله دوم انتخاب خواهند شد، عرض می‌کنیم بدانند چه بار سنگینی بر دوش اونهاست، بیان با خردمندی و تدبیر وظایفشون رو انجام بدن. قانون راهگشا، قانون، اهمیت کشور به تنظیم قوانین این کشوره. ما در همه مسائل احتیاج داریم به قانونهای راهگشا، ببینن حقیقت رو، نگاه کنن نیاز رو، بشناسن بر طبق نیاز درست اون درمان لازم رو برای هر درد و هر شکایتی جلو پای مسئولین بگذارن. باید راهگشا باشه قانون، قانونی که راه‌ها رو ببنده، کارها رو مشکل کنه، یا قابل اجرا نباشه، یا مشکلات فراوان درست کنه، یا دچار تناقض باشه. این پایده نداره. صرف این که ما بنشینیم حالا یه قانونی تهیه کنیم تنظیم کنیم کافی نیست. بایستی قانونی باشد، بدانیم که قانون بایستی راهگشا باشه، مدبرانه باشه. در گزینش هایی که مجلس انجام خواهد داد، تشکیل دولت ها بر عهده مجالسه، در گزینش هاشون بدونن چه کسی رو با چه نیازی، برای چه مقصودی، با چه مزایایی، با چه خصوصیاتی انتخاب میکنن، هم دقت کنن هم انصاف داشته باشن. ما توصیه نمی کنیم به این که دقت بکنن، اگرچه گاهی اوقات این دقت و موشکافی ها و اینها به بی انصافی هایی منتهی بشه، این رو ما توصیه نمی کنیم. دقت همراه انصاف، هوشمندانه حرکت کنن همراه با اخلاص، یعنی واقعا اون چیزی که اساس قضیه است اخلاص جناب آقای مهدوی. اشاره کردن در بیاناتشون که کلمه امام و رو شدن اون چیزی که امام طراحی کرده بودن بیشتر به خاطر اخلاص امام بود. واقعا همینجور مرد با اخلاصی بود، وجودش سرتاپا اخلاص بود. ما اگر اخلاص داشته باشیم کارامون پیش میره، هم مسئولین در قوه مقننه، هم در قوه قضاییه، هم در مناسب روحانی، هم در مناسب نظامی، در مناسب گوناگون. اون چیزی که لازمه این است که ما تکلیف رو بشناسیم، برای خاطر تکلیفمون کار رو انجام بدیم، ملاحظات دیگر رو مخلوط نکنیم. اینه. خب این الگوی ماست. البته من در اینجا این رو هم حتما تذکر بدم، تشکر از دستندرکاران کار انتخابات. انسان وقتی از نزدیک میبینه حجم کار را، ظرافت کار را، سختی کار رو، من عرض میکردم به جناب آقای جنتی بعض از آقایون که واقعا هر وقت من یادم میاد کاری رو که شماها دارید میکنید در دلم تکریم میکنم شما رو. دعا میکردیم مکرر در مکرر که خدا به اینها قوت بده، توانایی بده، هم اینها هم دولت، وزارت کشور و مسئولین گوناگون، مسئولین حفاظت و امنیت که امنیت انتخابات رو توانستن تأمین بکنن، مسئولین تبلیغات، صدا و سیما، دیگران، اینها واقعا کارهای برجسته و بزرگی انجام دادن، توانستن این مسئولیت بزرگ را، این کار بزرگ را، این پروژه بسیار سنگین و مهم و حیاتی را به بهترین وجه از آب در بیارن. خب این الگوی ماست، الگوی مردم سالاری اسلامی. مردم سالاری اسلامی روح، لب، ماده اصلی عبارت از اسلام. از این هیچ تخطی نباید بشود و وجود ندارد و انشالله بعد از اینم نخواهد داشت. در قانون، در تنظیم قوانین، در گزینش افراد، معیار ما اسلامه. شکل کار، قالب کار، روش مدیریت مردم سالاری است. یعنی مردمن که وارد صحنه میشن به اسلام هم از بن دندان عقیده دارن، ولو حالا ممکنه بعضی از ظواهر اونها کسی حدس نزنه که اینا به اسلام و به نظام اسلامی پایبندن، اما پایبندن، واقعا پایبندن، اسلام رو دوست میدارن. تجربه این 33 سال هم نشان داده که اسلام میتوانه به یک کشور عزت بده، میتوانه یک ملت رو سربلند کنه، میتوانه اهداف خوبی رو ترسیم کنه، میتوانه راههایی رو به سوی این اهداف هموار کنه، مسطح کنه، میتوانه حرکت علمی ایجاد کنه، میتوانه حرکت فناوری و صنعتی ایجاد کنه، میتوانه حرکت تقوایی و اخلاقی ایجاد کنه. اینا اتفاقاتی که در کشور ما افتاده، میتوانه اونها رو روسفید کنه در مقابل ملت‌های دیگر. اینا کارهای بزرگی است که به برکت اسلام در این کشور انجام گرفته. اسلام همچنان لب و محتوا و ماده اصلی حرکت نظام ما اسلامه. شکل هم شکل مردم سالاری است، از هم جدا هم نیستن. یعنی این مردم سالاری هم باز از خود اسلام سرچشمه گرفته. اینی که گفته بشه که ما مردم سالاری رو از غربی ها یاد گرفتیم خطاست. صورت ظاهر یکیست، اما مردم سالاری ما ریشه در یک معرفت دینی دیگری دارد، در یک جهان بینی دیگری دارد تا اونچ که اونها میگن. ما برای انسانها کرامت قائلیم، برای رأی اونها ارزش قائلیم و حضور اونها رو وسیله ای میدانیم برای اینکه تحقق پیدا کند اهداف الهی، و بدون اون امکان پذیر نیست و اونها جور دیگری عمل میکنن. خب البته هم ما چارچوب هایی داریم، هم اونها. اونها چارچوب هاشون ظالمانه است. در یک کشوری کسی به افسانه هولوکاست اعتراض میکنه، میگه من قبول ندارم، زندانش میندازن، محکومش میکنه که چرا یک حادثه پنداری تاریخی رو انکار میکنه. حالا گیرم پنداری هم نباشه، واقعی باشه. خیلی خوب، انکار یک حادثه واقعی تاریخی مگر جرمه؟ اگر کسی براش روشن نشد، ثابت نشد که اگر انکار کرد یا در اون تردید حتی کرد، اینو بیان میتونن زندان. الان در کشورهای مدعی تمدن در اروپا همین قضیه اینه. اگر کسی اعتراض کنه، تردید کنه، قبول نداشته باشه، دادگاه ها محکومش میکنه. اون وقت به پیغمبر اعظم، به این انسان برجسته همه تاریخ صریحا اهانت میکنن، مقدسات 1.5 میلیارد مسلمان رو مورد توهین قرار میدن. به این کسی حق نداره اعتراض کنه که چرا شما این کارو کردید. ببینید این چه چارچوب های غلط و مفتزهی است. چارچوب اونا اینه. اگر کسی با حجاب در اونجا ظاهر بشه، در دانشگاه یا در فرض کنید که محیط کار، این مجرمه. این چارچوبه دیگه، منتها چارچوب های غلط و معوج، برخلاف فطرت انسان، برخلاف فهم درست انسان. ما چارچوبهامون چارچوبهای الهی است. ما با فساد مخالفیم، با فحشا مخالفیم، با عرض کنم که انواع و اقسام انحرافات بشری مخالفیم، برابر اونچه که شرع، شریعت و دین به ما میآموزه. اونها رو ما معتقدیم بایستی در مقابل این انحراف ها ایستاد. راه های زندگی رو باید از اسلام گرفت، باید از قرآن گرفت، باید از الهام الهی گرفت، از وحی الهی بایستی گرفت. این چارچوب ماست، این شد مردم سالاری دینی، این الگوی ماست. ملت های مسلمان هم اگر میخواهند بدانن جمهوری اسلامی چی میگوید و داعیه او چیست، بدانن ما داعیمون اینه. ما اسلام را ازش صرف نظر نمی کنیم، احکام الهی و شریعت اسلامی را، شریعت الهی را که شریعت اسلامی است واجب الاتباع می دونیم در همه امور زندگیمون. تلاشمون و سعیمون اینم هست که به این برسیم. چارچوب ما، قالب ما برای ورود در این میدان هم مردم سالاری دینی است. مردم باید بیان انتخاب کنن، قانونگذار رو که بر این اساس قانون خواهد گذاشت بایستی مردم معین بکنن، مجری را باید مردم معین بکنن. همه چی با انتخاب مردم، با حضور مردم، با عزت مردم و کرامت مردمه. امیدواریم خدای متعال ما رو موفق بداره که این راه رو به درستی ادامه بدیم، از انحرافها خودمون رو مسئول نگه داریم و بتوانیم انشالله به اون اهداف عالیه برسیم و مشمول ادعیه ذاتیه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.